اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث ابزارهای تبلیغاتی عرض کردیم که اگر ما بیاییم ابزارهای تبلیغاتی رو به سه دسته تقسیم بکنیم، دسته اول ابزارهای منفی هستند، بدین معنا که صرفاً از این ابزار و وسایل در جهت کارهای منفی و تخریب افکار و روحیات و شخصیات و در واقع تخریب کل هدف، حال هر هدفی که میخواهد باشد، از اون استفاده میشه کرد، مانند قمار، وسایل قمار، مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر. اینها چیزهایی است که به هیچ عنوان نمیشه ازش بهره برداری مثبت کرد، یعنی با هیچ لطایف الحیلی ازش نمیشه بهره برداری مثبت کرد، مگر اینها مثلا فرض محال تغییر جنسیت بده. در بعد دوم و قسمت دوم عرض کردیم ابزارهای مثبت هست، یعنی ابزارهایی که صرفاً اینها می شود ازش برداشت مثبت به عمل آورد و به هیچ عنوان برداشت منفی ازش نمی شد داشت. این ابزار به خلاف اونچه که در ذهن ما هست، مثلا قرآن کریم نیست یا روایات و احادیث. حالا عرض میکنیم اینا مثل مثلش مثل یک فیلم خوبی میمونه که بدون ایراد شرعی باشه و در مورد مثلا زندگی یکی از پیامبران الهی و یا امامان همام شیعه باشه، که البته عرض کردیم هیچ نوع ایراد شرعی بر اون مترتب نباشه. این میشه یک وسیله مثبت برای تبلیغات اسلامی یا تبلیغاتی که ما مورد نظر داریم که میخواییم هدفی رو تسخیر بکنیم. در قسمت سوم عرض کردیم ابزارهای مشترک تبلیغاتی است که هم از اونها میشود بهره برداری سوء کرد و هم بهره برداری غیر سوء، یعنی بهره برداری مثبت کرد. گفتیم این ابزارها مانند قرآن کریم هست یا احادیث و روایات هست که اینها بدین معنای که از قرآن کریم ما بیاییم بهره برداری سوء بکنیم به عنوان یک ابزار مشترک، و یا از احادیث و روایات بدونیم چون حدیث هست روایت هست بیاییم یک حدیثی رو جعل بکنیم، به موازات یک حدیث دیگر و یا یک روایت دیگر قرار بدیم که از اون بهره برداری سوء بشه و برای رسیدن به هدفمون این عمل رو انجام بدیم. تذکری رو اینجا لازم هست که ذکر بکنیم و اون تذکر این هست که وقتی که میگوییم که قرآن کریم ابزار مثبت نیست، نه اینکه نفس قرآن کریم و خود این کتاب آسمانی به عنوان یک ابزار غیر مثبت هست، نه، ما میخواییم عرض بکنیم این تقسیمات از دیدگاه فردی است که میخواهد در برخورد با اینها، با این ابزار، از اونها استفاده بکنه، و استفاده از ابزار تبلیغاتی این تذکر رو هم به دنبال دارد که منوط و مشروط به سیاست‌های تبلیغاتی هست که به دنبال خودش داره. پس ابزار و وسیله تا زمانی که با یک سیاست تبلیغاتی همراه نباشه، مؤثر و کارساز چی؟ نخواهد. و فرق است بین سیاست تبلیغاتی و ابزار تبلیغاتی. سیاست های تبلیغاتی یعنی روش های تبلیغات، یعنی شخصی حقیقی یا حقوقی که با روشی و با نگرشی، با برنامه‌ای، با طرحی که در ذهن خود داره، از وسیله یا وسائل، از ابزار یا ابزارهایی استفاده میکنه برای اینکه به هدف خودش برسه. در همین زمینه این مثال رو عرض میکنیم که دوستان در این مورد ذهنشون کاملا باز بشه. قرآن کریم یک کتابیست کاملا مثبت. جهات منفی در این کتاب آسمانی نیست، چون معجزه است، معجزه باقی است، کلام خالق هست و متفق قول کلیه مسلمان های روی کره زمین است و مجمع علیه همه اینها هست. همه به او اتکا میکنن و بسیار بسیار متکای خوبی است و بالاتر از این متکا ما متکای دیگری نداریم در بین مسلمان ها. از همه اقوام به او رجوع میکنن و مرجع بزرگ همه مسلمانان این کتاب آسمانی است. اما یک نفر، انسان مخرب، انسان مریض، انسانی که فی قلبهی زیغن هست، یعنی تو دلش ولول میزنه برای انجام یک کار منفی، کار منفی انجام دادن در واقع، چنین شخصی با یک سیاست خاصی، یعنی یک روش خاصی رجوع میکنه به این کتاب آسمانی و از این کتاب آسمانی اراده بهره برداری سوء رو میکنه. ما اینجا میخواییم این جواب رو بدیم که آیا چنین شخصی با رجوع به قرآن کریم که یک کتاب کاملا مثبتی هست میتوانه بهره برداری سوء بکنه با اون سیاست تبلیغاتی منفی که در پشت پرده هست و در ذهن او هست؟ جواب میدیم که بله، میتوانه که این کار رو انجام بده. مانند معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علی که باز یک سیاست و ترفند منفی تبلیغاتی از قرآن کریم به عنوان یک ابزار و یک وسیله‌ای که توانست به هدف خودش برسه استفاده کرد و همانا بر نیزه کردن قرآن کریم بود و فریب دادن مسلمانانی که در لشکرگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام بودن. پس ابزارها مانند قرآن کریم بعضن فی نفسه یه وقت میدین کاملا مثبت هستن، اونها ایرادی ندارن. در واقع این سیاست های تبلیغاتی منفی است که توسط افرادی که منفی فکر میکنن و افراد خوبی نیستن، افرادی هستن که شیطان قلب اونها رو تسخیر کرده و میخوان به اهداف منفی هم برسن، مورد استفاده قرار میگیرن و چه بسا این سیاست های تبلیغاتی اونها و روش هاشون به ثمر هم بنشینه، مانند همین جریان جنگ صفین که خدمتون عرض کردیم. این نشون دهنده این مطلب هست که وقتی ما میگوییم قرآن کریم در قسم ابزارهای مشترک قرار میگیره به چه معنا هست. نه اینکه قرآن کریم رو وسیله‌ای بدونیم که ناقص هست و از اون وسیله‌ای است که در واقع در جهت منفی به کار میره یا مثلا فی نفسه موارد منفی درش هست، نه العیاذ بالله، بعدی که میخواییم بگیم این سیاست های تبلیغاتی منفی است که از این وسیله بهره برداری سیاسی میکنه. این تذکری که در اوایل این بحث که بحث ابزارهای تبلیغاتی هست خدمت دوستان عرض کردیم. صلواتی و محبت بفرمایید. پس تفاوت سیاست‌های تبلیغاتی با ابزار تبلیغاتی رو اول ما شناختیم. این بسیار حائز اهمیته که یک مبلغ که در پایان بحث تبلیغات ما با شرایط و ویژگی‌ها و فاکتورهایی که یک مبلغ باید داشته باشه کار داریم و باید همه مستمعین این مطلب رو به خوبی بدونن، اونجا سراغ سیاست‌های تبلیغاتی که یک مبلغ از اونها استفاده میکنه و ابزارها مجدداً خواهیم رفت به صورت محدود. پس دانستن تفاوت سیاست تبلیغاتی با ابزار تبلیغاتی محرز و مسلم شد. اما در مورد ابزارها که در مجلس اول و جلسه اول صحبت کردیم، عرض کردیم که ابزارها مشترک، مثبت و منفی، ما به صورت درهم اینها رو عنوان کردیم و توضیحات مختصری پیرامون هر کدوم دادیم که الان ادامه اونها رو عرض می‌کنم. گفتیم که چیزی که درست شده، حالا یا توسط دشمن درست شده یا توسط دوست درست شده، و یا بهتر بگوییم چیزهایی که امروز درست شده توسط دشمنان یا دوستان، اکثرا به هر حال توسط هر کی درست شده باشه، اکثرا امروزه داره بر علیه اسلام و بر علیه شیعه اینها داره به کار گرفته میشه به واسطه اهمال و کوتاهی هایی که سردمداران شیعیان، سردمداران مسلمان ها و خود مسلمان ها این اهمال داره صورت میگیره. این در واقع فرصت خوبی رو در اختیار دشمن قرار داده که او بتوانه از این فرصت‌های باد آورده و به دست اومده و یا بعضن فرصت‌هایی که خودش اینها رو خلق کرده و آفریده و زحمت براش کشیده، بتوانه در جهات منفی بر علیه مسلمان و شیعیان اقدام میکنه و وارد عمل بشه. گفتیم اینها مانند سینما هست، روز به روز هم اینها ترقی پیدا میکنه. ماهواره ها هستن، سینما هستن، ویدئوها هستن، رسانه های تصویری کلن هست، رسانه های صوتی هست مانند رادیوها و ایستگاه های متعدد و متنوع رادیویی، خود تلویزیون هست و اینا رو شمردیم آمدیم جلو. مواد مخدر هست، مشروبات الکلی هست، عکس های مبتذل هست، رمان های عشقی هست، کتب زاله هست و یه حدودی از اینها رو عرض کردیم، حالا بقیهش هم داریم خدمت دوستان بیان میکنیم. در مورد کتب زاله توضیح رو در مجلس اول عرض کردیم، در این جلسه اضافه میکنیم به این مطلب که کتب زاله به کتبی گفته میشه که اینها مجموعه نکاتی رو در درون خودشون دارن که این مجموعه نکات گمراه کننده است. حال چرا؟ چرا به اینها میگن کتب زاله و این مجموعه گمراه کننده است؟ به خاطر اینکه تألیف کننده و نویسنده این گونه کتب دست به یک اقدام ناجوانمردانه ای زده که این اقدام در جهت منفی بسیار به نفع اون سازمان یا تشکیلاتی است که میخواد از این بهره برداری بکنه. اون اقدام چی هست؟ این اول ما بشنسیم که چرا ما به اینا میگیم کتب زاله. اون اقدام این هستش که نویسندگان این گونه کتب آمدن رفتن سراغ مجموعه قوانینی که در دین یا آیین یا مذهب اون هدف، که حالا ممکنه مثلا مذهب اسلام باشه، دین اسلام باشه، مذهب شیعه باشه و یا چیز دیگری باشه، سراغ اونها رفتن. مثلا ما همون میگیم دین اسلام یا مثلا مذهب شیعه، یک نکاتی رو اخذ کردن، یعنی گرفتن از اونجا، برداشت کردن، آوردن از روایات، احادیث، از آیات، که این نکات ما بهش میگیم نکاتی که دو پهلو داره، بهش میگن نکات دو پهلو، احادیثی که دو پهلو داره، روایاتی که دو پهلو داره، محتویاتی که دو پهلو داره، یا احادیث و روایاتی که برای همگان قابل فهم نیست، یا حتی آیاتی که فهم اونها برای همگان مشکله، باید یه مقداری انسان درس خونده باشه تا بتوان اونها رو بفهم. اینا رفتن سراغ اینها و محتویات اعتقادی و اخلاقی کتب بزرگان اون آیین، کیش، دین یا مذهب، مواردی رو اخذ کردن، گرفتن. اینها رو آوردن مثل یک ماهی که شما از دریا صید میکنی، دم این حیوان و سر این حیوان رو زدن انداختن یک کناری، وسطش رو آوردن مطرح کرد. شما عموم این کتب زالده رو بخونید، پر است از اشکالاتی که به قرآن کریم وارد کردن، به ائمه وارد کردن، به روایات وارد کردن، به احادیث وارد کردن. و وقتی که شما سراغ اصل اون مطالب میری که اینها همه آدرس دادن که آقا این مطالبی که ما داریم بر علیه مثلا شیعه یا بر علیه مسلمان ها اینو داریم نقل میکنیم و نقل قول میکنیم، گرفته شده از فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب و فلان کتاب. خب شما در بد و ام وقتی که اینو تو یک کتابی یا جزوه ای اینو مطالعه میکنیم، میبینی که خب حرف درستیه این داره میزنه، اشکال وارده. اما اگر یک فرد باسوادی باشی و تیزهوش و زیرک باشی، قبل از هر چیزی باید به ذهن شما برسه که شما این مأخذی که این کتاب یا جزوه به شما داده، شما رجوع بکنی این مأخذ رو مورد مطالعه قرار بدی، ببینی اصل این روایت چیه، اصل این حدیث چیه، اصل این آیه چیه، آیه پس و پیشی داره. در قرآن کریم یه بخش به شما قرآن کریم یک آیش این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. خب شما وقتی این آیه رو می‌بینید خودش یک آیه است. این آیه باید تبیین بشه، یعنی روشن بشه که منظور از وای بر نمازگزاران چیه. آیه بعدش تبیین آیه قبله. بسیاری از آیات قرآن کریم همینطور هست، یعنی آیه بعد آمده تبیین کرده آیه قبل، یا آیات قبل مقدمه‌ای برای آیه چینده. این فرد ناجوانمرد یا این شخصیت حقوقی یا حقیقی ناجوانمرد، ناجوانمردانه آمده مقدمات رو حذف کرده، مؤخرات رو هم حذف کرده، تیکه آیه رو برشته ذکر کرده، گفته آقا ببینید قرآن داره چی میگه و این فرقه و این گروه و این مذهب، این دسته به هر حال مثلا شیعیان یا هر کسی دیگری دارن بر علیه این آیه دارن عمل میکنن، بدون اینکه مأخذم به شما گفته، بدون اینکه شما به اون آیه رجوع بکنی نخواهی فهمید که منظور اینجا چیه و چه حقه‌ای شما خوردی و رو دستی خوردی و به شما چه کلگی زده شده به قول معروف. خب آیه قرآن میفهمد ویل للمصلین، آیه بعد این آیه رو تبیین میکنه، میفهمد الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی هر نمازگزار. اینو ما نه تنها نمیگیم بهش وای بر نمازگزار، بلکه نمازگزار مورد احترام خداوند متعاله. اما چه نمازگزاری ما میگیم وای بر نمازگزاران؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، اون نمازگزارانی که نمازهای خودشونو سبک میشمارن. والذين هم یراءون، در نمازهاشون ریا میکنن. وای بر اینها. اما وای بر نمازگزاری که ریا نمیکنه، وای بر نمازگزاری که نمازش اول وقت میخونه، نمازش رو سبک نمیشمره. این وای نداره، نه تنها وای نداره بلکه خداوند متعال احترام این نمازگزار میذاره. خب این اومده سر و تر رو زده، یه تیکه رو عکس کرده گرفته عنوان کرده. تمام کتب زاله بر اساس این مثالی که ما عرض کردیم به همین صورت هست. حال اینها از چه فرمولی استفاده می کنن برای گمراه کردن مردم؟ از فرمول تنبلی مردم. یعنی چی؟ و کنار تنبلی جهلم باید اضافه کرد، به این نحوی که عرض می کنم. میداند که اون کسی که سواد دارد حوصله مراجعه کردن به این مآخذ و منابعی و مصادری که او در این کتاب داده که آقا ببینید این فرقه چی دارن میگن، حوصله مراجعه کردن به این منابع و مآخذ را چی ندارد. این یک از این اصل استفاده میکنه. دوم اصل جهل و بیسوادی. دوم میدونه عموم مردم بیسوادن، اصلا نمیتونن ظاهر قرآن رو بخونن، نمیتونن فلان کتابی که اگر عربی مخصوصا باشه او رو مورد مطالعه قرار بدن، اگر هم فارسی باشه اینها انقدر فارسی خونشون خوب نیست، خواندن فارسیشون خوب نیست، بتونن اون روایت و حدیث رو بخونن و بفهمن. از این دو فرمول، دو پارامتر، دو فاکتور استفاده میکنن و اون عملی که باید انجام بدن رو انجام میدن و به نفع خودشون بهره برداری میکنن. شما عموم کتب زاله رو ببینید به همین صورت. خب وقتی که دیدن مردم حال مراجعه کردن ندارن و سواد مراجعه کردن ندارن، آیات قرآن اینجا چی میشه؟ تقطیعی میشه اصطلاحا، یعنی سر و تهش زده میشه، یک آیه تحریف شده تحویل فرد مخاطب داده میشه. شما یک زائر هستی، میری حج الله بیت الله الحرام زیارت حج انجام بدی، در پایان میان به شما یک قرآن کادو میدن، یک بسته دیگه هم میدن حاویه یه خود شکلات و مثلا هم به قول ما گفتنی قاقالیلی بهت میدن، یه جزوه میزنن روش به عنوان یک کتاب زاله که ما داریم در بحث خودمون بهش میگیم کتاب زاله، بهت میدن به زبان فارسی نوشته شده، اون کتاب حاوی همه مطالبه. شما میای میخون میگی آ راست میگی، درست داره، این آیه رو درست نوشته، آیه قرآنه که دیگه نمیشه گفت غلطه که. آیه قرآنی که پس و پیشش رو زده باشن، این آیه خلاف قرآن کریمه، چون نباید این آیه رو بپذیری، بگی پس و پیش این آیه چیه. روایتی که تقطیع شده باشه، حدیثی که تقطیع شده باشه، شما نباید این حدیث رو بپذیری، باید بذاریش کنار، بری حدیث رو کامل خودت اخذ کنی، خودت بگیری برداری بیاری. ببینید اما اون از اون دو فرمول استفاده میکنه، یک تنبلی، دوم چی؟ جهالت نسبت به این موضوعی که این روش بحث کرد. ولذا این طرف قضیه، دشمن با سیاست های تبلیغاتی که در پیش گرفته به عنوان یک ابزار مهم، یک نیم نگاهی هم به کتب زاله داره، یک نیم نگاهی به کتب زاله داره، در هر مقطعی از زمان نگاه میکنه که کدوم یک از این ابزارها را بهتر میتواند مورد استفاده قرار بده. ممکنه امروز ابزار تلویزیون یا سینما کارایی خوش رو از دست داده باشه، میره سراغ 100 تا 50 تا 200 تا 500 تا ابزار دیگه، اینها رو مورد بررسی قرار میده، اینجا کدومه که از اینا الان کارایی داره. جامعه، دقت بکنید هر حرفی رو یه بار دارم تکرار میکنم بیان میکنم، جامعه پذیرش کدام یک از این ابزار کار رو الان داره، ابزار تبلیغاتی رو الان داره، اون رو بررسی میکنه میاره تو جامعه ارائه میده. مثلا امروز کتب زاله بهتر خورند جامعه هست، خورند نسل جوان هست، رو کتب زاله کار میکنه، دست نشاندگان خودش رو میبینه در کشورها، در شهرهای اطراف، به عنوان کسانی که دور اطراف این هدف او هستن، اونها رو میبینه با خرج و مخارجی که خودش تأمین کرده اینها رو چاپ میکنه، منتشر میکنه، در اختیار اونها قرار میده و اینها میدن به این نفراتی که داخل این هدف هستن که اینها برن اینها رو بخونن. شما کتب زاله رو باز بکنید ببینید این کتب همین دو فرمول ازش استفاده شده یا نه، همین مطالب ببینید درونش هست یا نه. تمام اینها، تمام احادیث مقطعه رو ازش استفاده کردن. مقطعه یعنی چی؟ یعنی حدیثی که سر و تهش زده شده، روایتی که سر و تهش زده شده، آیاتی که نصف و نیمه آوردن، مقدمه و مؤخرش نادیده گرفته شده، اینا رو عنوان کردن. البته کسی که این میشینه این کتابا رو مینویسه، چون حقوق کلان میگیره خیالش راحته، با یک فکر بازی میشینه نعن و داغ این مطالب رو زیاد میکنه، دونه به دونه اینا رو ازش یک اشکال میسازه، اینا رو مطرح میکنه و میده به خورد جامعه اسلامی یا جامعه شیعی دیگه. حالا ببینید این با روح و روان اون خواننده چه میکنه این جزوه یا این کتاب، این به عنوان یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی به کار میره. در کنار این، یکی دیگر از ابزارهای تبلیغاتی که روش خیلی کار میشه که با این یک ارتباط مستقیم هم تقریبا دارد، خریدن افرادی که در جامعه مسلمی یا جامعه شیعی اینها سرشناس هستن. یعنی دشمن یکی از کارهای خودش، وقت گذاشتن خودش رو این قضیه است، وقت صرف میکنه، بودجه صرف میکنه که افراد سرشناس رو به هر نحوی که شده به سمت خودش اینها رو جذب کنه، به هر نحوی که شده میاد نقاط ضعف اینها رو در نظر میگیره. مثلا یه نفر روحانیه، این یه نفر روحانی، اینایی که دارم عرض میکنم تمام مواردش رو به اسم سراغ دارم که دارم عرض میکنم خدمتتون، میاد میینه یه نفر روحانیه توی مسجدی این سالات بنده خدا نماز خونده، مستأجره، وسیله عیاب و ذهاب نداره، حقوق درستی نداره، به چندین نفر بدهکاره، با یه وضعی داره زندگی خودشو اداره میکنه، میاد سراغ این، مستقیم نمیاد سراغ این، از طرف اشخاصی میاد سراغ این به وسیله همون مواردی که در جلسات اولیه بحث تبلیغات خدمتون عرض کردم، به همون جهت و با همون ابزارها میاد سراغ چنین شخص، رو مغزش کار میکنه این بنده خدا رو، باهاش صحبت میکنه، آرام آرام این رو میکشونه به طرف خودش، براش حقوقی قرار میده، منزلی براش میگیره، از استیجاری نجاتش میده، وسیله زیر پاش میذاره، احیانا براش راننده در نظر میگیره، یه آبروی ظاهری برای اون میخره، تأمینش میکنه به هر حال، و کم کم خط به اون میده که آقا این موارد مطالب رو ما میخوایم رو اینها باید کار بشه، مثلا بنویسیم. بهش نمیگه به مطالب ضد دین بنویس، دقت بکنید، هیچ وقت بهش نمیگه مطالب ضد دین بنویس، میگه آقا یه مواردی این اشکالات هست، شما میتونی اشکالات رو جواب بدی با نقاط ضعفی که از نظر علمی هم در اون سراغ داره، او هم یا بعضی اینا رو میتونه جواب بده، میگه آقا اینا رو بنویس، اشکالات شما توی کتاب جواب بده، اونم که جوابی نداره خب ما شجاع باشیم، شجاعت به خرج بدیم، بیان میگن آقا اینا جواب نداره، چرا ما تعصب، مگه تعصب مذموم نیست، ناپسند نیست؟ اونا میگه چرا، آمادهش میکنه کم کم برای این کار با همون روش هایی که در جلسات اولیه تبلیغات عرض کرد، میاد این کتاب رو مینویسه، اشکالات هم توش جمع‌آوری میکنه، کم کم خودش تبدیل میشه به یک کسی که بر علیه دین و آیین خودش شده مستشکل قوی و اشکال کننده، داره بر علیه دین خودش کار میکنه، حالا یا خودش میدانه یا نمیدانه. یکی از این بندگان خدایی که در کشور خودمون چندین سال، حالا ما بگیم چندین سال، شاید مثلا حد اکثر 2 سال بود، چندین سال صحیح نباشه، من گوش میکردم یک تفسیر بسیار عالی از دعای کمیل رو ارائه داد، خیلی قشنگ، تفسیر عرفانی خوبی از دعای کمیل که یکی از مناجات های بسیار عالی است که امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام به یکی از صحابی خاصش حضرت کمیل سلام الله علیه به اون بزرگوار یاد داده، تعلیم داده که او بخوانه این دعا رو شب جمعه، و یک مناجات بلندی است و مناجات متعالی، همه موارد تقریبا در این مناجات است که شبهای جمعه عموم شیعیان هم میخونن، خیلی پر محتواست و خوبه که انسان هر مقدار از این دعا رو بتوانه در قنوت خودش بخوانه. بودن کسانی که کل این دعا رو در قنوت نمازشون میخوندن و شاید هنوزم باشن، من نمیدونم. ایشون این کار رو انجام داد، انقدر زیبا از اسلام و مخصوصا مذهب شیعه و علمای شیعه دفاع میکرد که کسی حریف او نمیشون. چند وقت، مثلا حدود 2 سال 3 سال 4 ساله که من دیدم این بنده خدا کامل چپ کرده، این 4 سال هم که چپ کرده بود گذشت، یک خبرنگاری سراغ ایشون رفت، اسم نمیارم، سراغ ایشون رفت، با ایشون یک مصاحبه انجام داد. من متاسفانه در بایگانی که دارم مصاحبه این بنده خدا رو نگه داشته بودم، ولی نمیدونم که چه اتفاقی پیش اومد که این مصاحبه از دستم رفت، یعنی تو بایگانی مفقود شد. اون چرا که خوندم از این مصاحبه دارم برای شما عرض میکنم. یک صلواتی معبد کنید. از ایشون سوال کرد که آقا شما با این سابقه ای که داشتی، خیلی خودمانی البته باش وارد بحث شده بود و خدا هم حالا شاید به زمون این انداخته بود که این گونه جواب بده، چون میدونید خیلی جا اینا هستن که خودشون خودشون رو رسوا میکنن. به ایشون گفتش که شما با این سابقه ای که داشتی، به هر حال سابقه تو چون نمیتونی انکار بکنی، که چطور شده 4-5 سال شما عجیب چپ کردی بر علیه حالا سابقه خودت حداقل قیام کردی و همه سابقه خودت زیر سوال بردی، میگه همه افهم که من زدم اشتباه بود. اونام به هر حال اونام وقتی که شما بیان کردی با دلیل بیان کردی دیگه، اونا هم که گفتی دیگه. اگر اونا اشتباه بوده چه بسا این خبرنگار ازش پرسید چه بسا همینا هم که شما الان داری میگی یه زمانی میگی اینا هم اشتباه. شما وقت مورد اطمینان قرار نمیگیری، معتمد نیستی. اگه فرمول خوب مناظره ای ایشون در جواب چی گفته باشه، اینکه عرض میکنم ببینید دشمن چقدر قشنگ کار میکنه. ایشون در جواب گفته که آقا من یه مطلبی بگم خیلی خلاصه به شما، من سالها اینجا با استیجاری منزل گرفتم، زندگی کردم، استاد دانشگاه بودم بدون اینکه یک وسیله زیر پای من باشه، در این حال با مشقت زیاد زندگی خودم رو اداره می کردم و به اطراف خودم نگاه می کردم، می دیدم که اطرافیان من که اندازه یک دهم من سواد ندارن و موقعیت ندارن، اینها دارای ماشین های گران قیمت، دارای تلفن سیار، دارای منشی، دارای مقامات بالا از نظر مادی و تند و تندم میرن خارج، میان با پول بیت المال و دولت و اینها. ما هی نشستیم هی نگاه کردیم، هی تفسیر کردیم، جای کمد دیدیم نه آقا این مثل اینکه اینا حالیشون نیست و ما سرمون اینجا بی کلام بود. هر چی هم میگیم آقا ما استاد دانشگاه هستیم، آخه یه خودم به ما برسید. دیدم که نه. بعد ایشون به خبرنگار این جمله رو گفته بود، گفته بود اگر پول گرفتن از خارج اشکال داره، چرا اینها دارن میگیرن و اینها اگر رفتن خارج مشکلی چه ندارم، تا من اومدم حالا پول دارم از خارج میگیرم، شما داری به من ایراد میگیری که چرا من اینها رو مینویسم. به من گفتن از خارج آقا تقاضا کردن اینها رو بنویس، هر صفحه اینقدر بهت میدیم، ماهی اینقدر دلار بهت میدیم، اگه گرفتنش اشکال داره اینها چرا رفتن این کارا رو انجام دادن. منم خسته شدم، چند سال نشستم دیگه زندگیمو چجوری اداره بکنم، نمیتونم اداره بکنم، من که استاد دانشگاهم آبرو دارم تو این مملکت، به من الان تون تون از زمانی که دارم این مطالبو می‌نویسم ویزای مجانی از کشورهای مختلف برام می‌رسه، اسم کشورها رو بردم. گفته بود به این خبرنگار شما باشی نمیری؟ من میام استفاده میکنم، چرا استفاده نکنم من؟ این که عرض میکنم شاهد مثال ما برای بحث خودمون داریم که عرض میکنیم خدمت شما. حالا متاسفانه مصاحبه شما من تو بایگانی که نگه میدارم که اینجا خدمتون تقدیم میکنم، بعضی وقتا این مصاحبهش مفقود شد، حالا انشالله رجوع میکنم چون یک روزنامه رو چاپ کرده اون که حتما روزنامهش 100% هست، میگیرم و انشالله نگه میدارم تو بایگانی، هر کس هم خواست خصوصا مراجعه میکنه، من میگم که انشالله بگیره خودش از اون روزنامه مورد نظر اون بگیره تو بایگانی خودش منزل یا جای دیگه نگه داره. علی حالا ببینید این کتب زاله و در کنار اون عرض کردیم که کسانی که افراد سرشناس یک جامعه هستند، وقتی اینها توسط دشمن خریداری بشند، در کنار کتب زاله که قرار بگیرن، یعنی این کتب رو شروع کنن به نوشتن، یک وسیله بسیار مهم برای دشمن محسوب میشن و دشمن واقعا برای اینها هر چی خرج بکنه کم کرد. چون میدونین چقدر افراد به واسطه این دوتا مطلب، یعنی یکی کتاب زاله و یکی خریداری شدن، این افراد سرشناس گمراه میشن. مردم عوام نگاه میکنن میبینن این فرد خودش سالها امام جماعت بوده، سالها این فرد خودش امام جمعه بوده، سالها این فرد خودش مرجع تقلید بوده، مجتهد بوده، سخنگو بوده، خطیب بوده، نویسنده بوده، حالا آمده این افراد داره میزنه. این آدم حرف پرت و پلا که نمیزنه که، او نمیدونه پشت پرده که چه خبره، این فرد عامی که نمیدونه پشت پرده چه خبره که. میگه آقا جون اگه چرت و پرت بود این آدم نمیگفت، این آدم ما میشناسیم، آدم بسیار موثقی، حرفای خوبی میزنه، الان حتما به یک مطالب جدیدی دست پیدا کرده که داره اینها رو میگه. ولذا میاد دشمن از این زمینه هم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای خودش مفید استفاده میکنه و به سرمنزل مقصود میرسه. من اینکه اینجا نشستم به شما عرض میکنم امام جماعت داشتیم، بهترین کتاب رو در زمینه اصول دین، حتی به نام کتابش به نام اصول دین بوده، نوشته تمام اصول دین رو اینجا اثبات کرده به نحو عالی. مرحوم استاد ما رحمت الله علیه میفهمود یکی از بهترین کتاب های اعتقادی کتاب ایشون به نام اصول دین کتاب نوشته. حالا ممکنه به نام اصول دین کتاب دیگه نوشته شده باشن، من چون اسم نویسنده نمیارم یه وقتی افکار روی یک کتابای خاصی نره. این بنده خدا و از طرف انگلستان آمدن اینجا به چند واسطه باهاش صحبت کردن، الان که مرده خودش در این عالم نیست، سالهاست از دنیا رفته، کتابهایی رو نوشت. در این کتابها نوشت هر اون چه که در این کتاب اصول دین نوشتم اشتباه بوده، اینایی که الان درسته ایناست که دارم می‌نویسم. این بنده خدا رو خریدن، براش خونه خریدن، ماشین خریدن، حقوق ثابت براش قرار دادن. خیلی جالبه که کتابهای این بنده خدا رو با چاپهای عالی کامپیوتری عربستان سعودی که بنیانگذار وهابیت در عالم اسلام هست، این کتب رو داره مجاناً به زبان فارسی بین زوار ایرانی داره پخش می‌کنه. این کتاب همینجا در ایران اول چاپ شد، الان چون میدونن که اینجا این کتاب رو اجازه چاپ مثلا بهش نمیدن، اونجا چاپ میکنن، به زائرین ایرانی میدن و کتابیست که میارن داخل و اینو مطالعه میکنن. همون بحثایی که من عرض کردم در این کتاب مطرح هست. ببینید چقدر جالب دشمن کار میکنه. در مقابله با این کتاب و برخورد با این کتب ما باید چه کار بکنیم؟ عرض کردیم قبل از این که رجوع به این کتب بکنیم، یا اگر رجوع کردیم، همواره باید تمام حواسمون به این باشه که این آیات مقدمه و مؤخره ده، این وقایع تاریخی مقدمه و مؤخره ده، این احادیث و روایات مقدمه و مؤخره ده. من تمام اینا رو براتون یکی نمونه های کوچک عرض کردم و میکنم برای اینکه شما بدونید که ما چقدر باید دقیق باشیم در مراجعه به روایاتی که تو این کتب مخصوصا ثبت میشه. و این کتب امروزه لازم نیست، امروز اگه وزارت مورد نظر ما که در مورد چاپ این کتاب هاست اجازه نشر و چاپ این کتاب ها رو بخواد بده، حالا اون اجازه نده، امروزه متاسفانه روزنامه ها این کتب رو آمدن بین خودشون تقسیم کردن، روزنامه هایی که بناش رو بر این گذاشتن که ریشه اسلام رو بکنن و از بین ببرن، مخصوصا شیعه رو، اینا آمدن بین خودشون کتب رو تقسیم کردن، دارن تیکه به تیکه هاش رو دارن چاپ میکنن. ما باید در برخورد با این کتب حالا که داره چاپ میشه و این مقالات که چاپ میشه باید بیدار و هوشیار باشیم. هوشیاریمون باید همین باشه که عرض میکنم، یعنی وقتی که میگه آقا فلان آیه مراجعه بکن، فلان مطلب روایی مراجعه بکن، فلان حدیث مراجعه بکنید، احادیث موازی او رو بخونید، روایات موازی او رو بخونید. آقایون خانم ها دقت بکنید، این مطلب که دارم میگم از طلایی ترین و کلیدی ترین مطالبی است که در تحقیق مورد بررسی قرار میگیره. در هر سنی هستید اینو در ذهنتون بسپارید و یادداشت ذهنی یا یادداشت کتبی داشته باشید که از ذهناتون بیرون نره. حتما باید انسان مراجعه به آیه و تفسیر بکنه. بدون مراجعه به آیه و تفسیر خوندن این کتابا همان و گمراه شدن و همین مقاله ها همان و گمراه شدن هم. یکی از اینها در یکی از این روزنامه ها روایتی رو نوشته بود، موضوع این بحث این بود که چرا شیعه، همین روزنامه های خودمونی و خیال نکنیم در کره مریخ نوشتن، نه همین روزنامه های خودمون نوشته بود که چرا شیعه میگوید امام علم غیب داره، آیات قرآن برخلاف اینو میگه، روایات و احادیث برخلاف اینو میگه. آیه ای را از قرآن نوشته بود، این آیه شریفه، و ما یعلم الغیب الا هو. حالا شما این آیه رو میگه، آیه قرآن کاریش که نمیشه کرد. بله این آیه رو کاری نمیشه کرد، اما ده ها آیه دیگر رو که شما مورد بررسی قرار میدی که تمامش بعدش داره که آقا جون غیب رو جز خدای تعالی نمیدونه و اون کسانی که الا من یشاء الله، اون کسانی که خدا بخواد اونها هم غیب رو میدونن. در سوره مبارکه جن، در سور دیگه قرآن کریم همه اونجا ذکر شده که علم غیب رو خدای تعالی میدونه، رسولش هم میدونه، عده‌ای هم که خدای تعالی از اونها راضی باشه و بخواد اونها بدونن اونها میدونن، مشکل نداره. اما او آمده یک آیه رو مثل همون ویل للمصلین گرفته بیان کرد، یا روایتی رو اونجا عنوان کرده بود این روایت. ببینید که چقدر اینها انسان‌های ناجوانمردی هستن، این دشمنن، باید هدفشون دارن کار میکنن، مشکل نداره. نوشته بود که این روایت در بهارم هست، نوشته بود که در یک مجلسی اصحاب امام صادق علیه السلام جمع بودن، شما خوب گوش کنید، خانوما گوش کنن، آقایون گوش کنن، نشته بود اصحاب امام صادق علیه السلام جمع بودن، حضرت دیدن که امام صادق علیه السلام ناراحته، یکی از امام صادق سوالی کرد، یه نفر بلند شد گفت یبن رسول الله، حضرت همون بله، گفت شما علم غیب میدونی؟ حضرت همون ای بابا من الان نمیدونم کنیزمون تو کدوم اتاق هست، تو به من میگی علم غیب میدونی؟ الان کنیزمون هم رفته کجا، من نمیدونم تو کدوم اتاق تو کدوم حجره رفته، هرچم صداش میزنم نمیدونم تو کدوم اتاق، تو به من میگی علم غیب میدونی؟ مجلس ساکت شد، روایت اینجا تمام، اینا هم نوشته اون مأخذش هم کجا هکه، روایت هم همینجا تمام کرده. حالا این روایت شما مراجعه بکنید، این روایت ادامه داره، ببینید ادامهش چقدر جالب، ادامهش رو بشه ادامه روایت، یه روایت طولانیه، این بشه تقطیع چی کرده، تقطیع حدیث کرده، برای اینکه بگه امام علم غیب نداره، نوشته اونجا ادامه روایت وقت رجوع میکنی ببینید ادامهش چقدر جالب، نوشته مجلس ساکت شد، ادبه بلند شدن از محضر حضرت خداحافظی کردن رفتن بیرون، یکی از صحابی خاص موند، این از شاگردان خاص حضرت بود، شیعه بود، عرض کرد که یبن رسول الله، حضرت فرمود بله، عرض کرد ما در مجلس شما بارها و بارها آموختیم که شما هم عملا هم علمی، از نظر علمی به ما فرمودید که ما علم غیب نزد ما هم هست، چطور شما جلوی این میفهمون علم غیب ما ندیم، نمیدونیم کنیزمون کجاست، این دوتا حرف که با هم نمیخونه که. حضرت بهش فهمود که فلان شخص دیدی بلند شد این سؤال کرد، گفت بعد گفت این از سازمان اطلاعات امنیت دربار بود، آمده بود اینجا که من از من این سؤال کنه، من بهش بگم من علم غیب دارم، بره به دربار بگه اینا بیان من و همه شما رو بگیرن، تماممون رو امشب گردن بزنن، هممون رو ریشمون رو بکنن، چون اینا دربار کسی که علم غیب داشته باشه فلان، خب وحشت می‌کنه، مثلا اینکه از چرا از امام زمان اینا وحشت می‌کردن، برای اینکه شنده بودن میاد حضرت میاد مثلا دنیا رو پر از عد و داد می‌کنه، اینا می‌ترسه بودن همون ظالمین باشن و الاخ. بعد حضرت برای این شخص شروع کرد صحبت کردن، یک صحبت مفصل تو اون روایت داره بسیار عالی، حضرت فرمود علم ماکان و ما یکون نزد ماست، میخوای از کجا هکه برای تو اطلاع بدم، میخوای چی؟ بعد من عرضه داشت که پس برای چی فهمونی؟ فهمود ما تقیه میکنیم، این از موارد تقیه هست، برای اینکه جان شیعانمون رو حفظ بکنیم، اینا در معرض خطر قرار نگیرن، از بین برن نسل شیعه خشکیده بشه و از بین برن، ما داریم تقیه میکنیم کارم. حالا این ادامه روایت این نانجیب در این مقاله خودش که نیورده که و یک روحانی خریداری شده از طرف دشمن هم هست، اینا نوشته عکسش هم چاپ کرده با امامه پیغمبر، هر کس این روزنامه رو بگیره بخونه، عوام باشه اون دو فرمول رو دو شرط رو داشته باشه، دو ویژگی رو داشته باشه، یک جاهل باشه، عامی باشه، دوم تنبل باشه، حوصله رو رجوع کردن نشه، چی میگه وقتی این مقاله رو میخونه؟ یا آقا درسته دیگه، همه رو با آیه و با روایت و حدیث آورده، از این کتب از این مقاله ده ها هزار مورد داره، فقط اگر ما اصل مطلب رو متوجه بشیم در مراجعه به اینها هیچ مشکلی نخواهیم داشت، اصل مطلب همینه که عرض کردم خدمتتون، یعنی حتما مراجعه کنید به مأخذ و منبع و مدرک، اولا مأخذ بخواید، وقتی هم مأخذ خواستید خودتون مراجعه کنید، حتی به زنتون، به شوهرتون، به فرزندتون هم نگید مراجعه کنه، خودتون تا مراجعه نکردید مطلب رو نگید صحیحه یا غلطه یا هرچی، آیات قرآن هم همینطور، این همه مقدمه داره و مؤخره. پس جزء ابزارهای تبلیغاتی کتب زاله که دشمن خیلی روش سرمایه گذاری میکنه با همین مثالهای زندهی که عرض کردم خدمتون، و سخنرانان و افراد سرشناسی که اینها دارای مقاماتی هم بوده و هستن، دشمن رو اینها سرمایه گذاری میکنه، اینها رو میخره تا بتوانه که روی اینها کار بکنه و بر علیه هدف خودش اینها رو به کار بکنه. امروزه و در گذشته هم همینطور بود، من به شما عرض بکنم، ببینید شما نگاه کنید به این المپیادها، خوب توجه بکنید چی عرض میکنم، تمام مغزهای جوان و متفکر جامعه رو بلافاصله از بزرگترین کشورهای اروپایی و آمریکایی برای اینها همه ویزای مجانی میاد و دعوتنامه‌های معتبر برای دانشگاه‌هایی که با 10 تا امتحان هم یه آدم عادی رو در خودشون راه نمیدن برای اینها میاد. مغزهای المپیاد کشور رو برای چی میگیرن اونجا؟ در گذشته این به نوع دیگر، در گذشته به این نوع بود که تمام افرادی که توی اجتماع می‌خواستن درس‌های رده بالا رو می‌خوندن باید می‌رفتن کشورهای خارجی و کشورهای به معنای اصطلاحی استعمارگر اونجا درس می‌خوندن. چرا؟ برای اینکه این 4 سال، 5 سال، 6 سال، 8 سال نون و آب اون مملکت رو بخوره تحت القاعات فکری اون استعمارگر در بیاد بازگشت بکنه به کشور خودش، با اون القاعات فکری بازگشت بکنه. این نون آب و نون نمک اونجا رو خورده باشه، اونجا پرورش پیدا کرده باشه، تربیت پیدا کرده باشه. البته بله در بین این افراد بعضن افراد خوبی هم بودن که خودشون رو نمیفروختن، اما از میون 100 تا چند نفر؟ از میون 100 تا چند نفر؟ شما از اول همین جریان انقلاب رو در نظر بگیرید چقدر افرادی تماما با خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با خود هواپیمای حضرت امام آمدن داخل این مملکت. بیشتر اینها خائن بودن، همشون خریدار شده از قبل بودن، تمام عوامل نفوذی بود. حتی اینجا اینم در نظر داشته باشین که یا خود اینها میدانستن یا خودشون نمیدانستن، که عمده اینها خودشون میدانستن، لازم اینا رو اسم بیاریم. خیلی اینها رسوا شدن رفتن. سوال بعدی من هست، بقیه اینا کوشن؟ بقیهشون کجا؟ بقیهشون همون کسانی هستن که امروزه موقعیت رو مناسب دیدن، شمشیرها رو غلاف کرده بودن، امروزه به عیان کشیدن بیرون و دارن شیعه رو و بنیان شیعه رو دارن مورد تهاجم قرار میدن و ضربه دارن میزن. اینا نرفتن سرشون رو بذارن زمین بمیرن، یه دشون فرار کردن، یه دشون کودتا کردن، اینجا تیر بارون جدن. بقیه شون چی؟ بقیه شون که نموردن، که خب زندن، امامه به سر دارن، قبا به تن دارن، نعلین به پا دارن، عرض به خدمتون که استاد دانشگاه هستن، قرآن خوندن و بلدن، قاری قرآن هم هستن، تالی قرآن هم هستن، امام جمعه هم، امام جماعت هم هستن، توی بازار و اداره و اینا که نمودن، هستن اینا همه جمعه. ما باید نحوه برخورد رو بلد باشیم، ما نباید به هر کسی و ناکسی اطمینان بکنیم، ما نباید هر روحانی دیدیم بگیم که آقا این دیگه تجلی اسلام هست. ما باید اینو، عقاید این روحانی چیه؟ شاید همده صورتش غلط بشه آقا جون، بشه با همده صورت غلط درست کن، ترس از چیزی نداری شما، خیلی محترمانه و متوازن بگو آقا همده صورت غلط درستش کن. هر روحانی که تجلی اسلامی، هر کس اومد یک امامه به سر گذاری ابو به کول انداخه نعلینی پاکست میشه تجلی اسلام. هر کسی آمد به اسم حزب خدا در یه موقعیتی قرار گرفت، واقعا جزء حزب خدا هست. اون آیاتی که در سوره مبارکه 8 شرایط حزب الله رو بیان فرموده جزء او هست، آخرین آیات سوره مبارکه 8 اینجوره نیستش. ما باید نحوه برخورد رو بلد بشیم. ولذا یکی از مراجع بزرگ در گذشته وقتی که به ایشون عرض کردن که حضرت آیت الله فلان روحانی رفته یک جا دزدی کرده، شما چی میفرمایید؟ ایشون فرمودن بگویید دزد رفته لباس روحانی را پوشیده است و دزدی کرده، نه روحانی دزدی کرده. روحانی دزدی نمی کنه، اونی که رفته دزدی کرده دزد هست، رفته لباس روحانی را تنش کرده دزدی کرده. اینو دشمن داره از این فرمول راحت داره استفاده میکنه. دشمن که نمیخوابه مثل من و شما که بذاره بگه آقا دیگه خداحافظی کردن با ما خوب شدن تموم شد. ما اگر با دشمنمون خدای نکرده خوب بشیم، شیعه با دشمن خودش خدای نکرده خوب بشه، دشمن شیعه، دشمن اسلام هیچگاه به اندازه یک ثانیه هم با شیعه و اسلام خوب نخواهد شد، خاطرش مجمع شد. اینا ابزارهایی که داره استفاده میکنه و میاد جون. یک صلوات دیگه محبت کنیم. از مصادیق متعدد در این زمینه من چند تا رو عرض کردم، انقدر مصداق در ذهن من هست که تقدیم حضور شما خانم ها و آقایون بکنم که حد و حصر ندارد، حد و حصر ندارد. ولی ما چرا بیاییم مصادیق رو عرض بکنیم؟ ما آقا جون بیاییم فرمول رو مطرح بکنیم. وقتی فرمول و کلید دستمون باشه مشکلی نخواهیم داشت. ما کلید برخورد رو بلد بشیم. وقتی کلید برخورد رو بلد بدیم مشکلی برامون پیش نخواهد اومد. ما مرجع برخورد میکنیم، با روحانی برخورد میکنیم، با کاسب برخورد میکنیم، با کارگر، با کارمند، با استاد دانشگاه، با همه برخورد میکنیم، با اون کلیدی که داریم. کلید همونیه که من خدمت شما عرض کردم، سواد نسبت به اون قضیه، کسب سواد، تحصیل علم، دومی که جهل نداشته باشیم، دومیش هم چی؟ رجوع به مآخذ و منابع قرآن کریم، احادیث سواد به طور کامل، که ببینیم سرمونو کلا طرف نذاشته باشیم. این دو مورد از ابزارهای تبلیغاتی بود که عرض کردم. من چند تارم باز فهرستوار خدمتون عرض میکنم. دشمن همواره به روزنامه ها و رسانه های تصویری و صوتی بسنده نمی کنن. در کنار اینها از اون فرمول اولیه‌ای که من عرض کردم استفاده شایانی کرده در صدها سال گذشته و همکنون هم می کنه، و اون اینه که صدها مورد ابزار رو برای خودش به کار میگیره. از آچار پیشگوشتی استفاده میکنه، به قول معروف داریم مثال میزنیم، از انبردست، از نمیدونم فازمت، از نمیدونم چکش، از پتک، از همه ابزار رو میچینه، هر روز یه دونه شما هم میداره. ببین امروز در خورنده جامعه چی؟ پتک باید بزن، چکش باید بزن، آچار پیشگوشتی فازمت چی باید استفاده کنه. ولذا در کنار رسانه های تصویری و صوتی و روزنامه ها و اینها، سینما، ماهواره، ویدیو، همه اینا که عرض کردیم، مجلات هم هست. اگر کسی حوصله نداشته باشه روزنامه بخونه، چون طبایع مردم مختلفه، ممکنه طبعی اقتضاش این باشه بگه هفته یه دونه مجله ما بگیم بریم تو خونه، اون مجله رو هم براش درست میکنه، مجله براش درست میکنه. میبینه یکی مجله حوصله نداره بخونه، ماهی یه دونه میخواد چی تو خونش بشه بخونه، یه ماهنامه براش درست میکنه. ببینید از تمام اینها استفاده میکنه، هیچ چی رو فروگذار چی؟ هیچ چی رو زمین نمیذاره، به خلاف من و شما که از یه ابزار که استفاده کردیم میگیم دیگه کفایت میکنه، بسشه بابا، گناه داره دیگه، سراغ ابزار دوم و وسیله دوم نمیریم. این از صدها و هزارها وسیله استفاده میکنه هر روز و هر ساعت. حتی کار به اینجا رسیده که میگه نکنه که وقت کسی حوصله نداشته باشه یک مجله را بخونه، یک ماهنامه را بخونه، یک روزنامه را بخونه، حوصله نداره، میاد براش یه برگه زیراکس درست میکنه، اسمشو میذاره خوابنامه. این نماله حالا باشه، 100 سال پیش این خوابنامه را بریتانیای کبیر درست کرده، داده به دست این مردم، هنوز که هنوزه این خوابنامه ها را گرفته، دنبال این خوابنامه هست داره میره. هنوز یه نفر در حرم مطهر پیغمبر یه عرض به خدمتتون که مشت حسنی یا ممد حسنی مثلا اونجا هست، یا شیخ حسنی اونجا هست، این شیخ حسن هنوز 200 سال زنده است، هنوز داره خواب میبینه. این مردم هنوز این خوابنامه هر میگیره، میگه نکنه کسی باشه حوصله نشوشه مجله یا ماهنامه حتی بخونه، روزنامه که هیچی، تلویزیون هم حوصله نداره نگاه کنه، براش یه خوابنامه درست میکنه. خوابنامه هر هم هر دفعه تنوع بهش میده، میگه اگه این دفعه نوشتی اینقدر تومن گیرت میاد، یه دفعه دیگه میبینه که قیمت دلار بالا رفته، میگه این دفعه اگه نوشتی فلانی نوشت 5000 دلار گیرش اومد، تو وعده بنویس. برای کشور هندوستان چاپ میکنه، اونجا میگه اینقدر روپیه گیرت میاد. ببینید همه اینا رو مواردش من همه رو دیدم، شما هم دیدید. یه وقتی کسی یک مثالی میزد خیلی جالب، اینو راجبه خوابنامه ها تو ذهن داشته باشی و راجبه همه مسائلی که از این طیف هست، میگفت یه وقتی انگلیسا خیلی رو هندیا کار کردن، دیگه خود هندیا دست انگلیسا زنده شدن، ولی هنوز که هنوزه آثار انگلستان در هندوستان نه تنها از بین نرفته، بلکه همون روش انگلیسا رو هندیا بدون اینکه بخوان دارن عمل میکنن. اصلا بنیانی رو انگلستان، بریتانیا در هندوستان عمل کرد و بنیان گذاشت که به نظر من 1000 سال دیگه وقتی که شما بری هندوستان هنوز اینا دارن همون بنیانی که انگلستان برشون گذاشت عمل میکنه.
این یکی یه مثالی یه وقت میزد خیلی جالب، حالا واقعیت بشه نه، ولی به درد کار امروز ما میخورد. میگفت یکی بودش اونجا از سفرا و کارداران انگلستان، از کسانی بود که آخه شما خیال نکن وقتی ما میگیم کاردار یا سفیر، مال ما مثلا پسرخاله یه رئیس جمهور بیکاره، میگه آقا چه شغلی؟ شغل نداری مثلا به ما بگی آقا این خاله میاد میگه بابا شما آخه رئیس جمهور چه شغل نداری؟ این فکر میکنیم که چه شغلی؟ برو دیگه سفیر ایران توی فرانسه شو، اب نداره، اینم شغل مالت. اونها بالعکس کارشون، مثلا میگه یه نفر میخواد بفرسته سفیر مثلا انگلستان در هندوستان بشه، نمیاد میگه پسرخاله کی بیکاره، میگه کی زبون هندی بلده، زبون انگلیسی هم بلده، تاریخچه هندوستان رو 5 6 سال خونده، تمام فرقه ها 70 فرقه بالاتر که در هندوستان هست اینا رو مورد مطالعه قرار داده، این فرد مثلا شایستگی داره بره اینجا سفیر بشه، دارای زیرکی و هوش خاصی هم هست. این میگفت در هندوستان یه کاردار یا سفیری بود، یه روز دیدش که مردم اومدن وسط خیابون یه گاوی رو گرفته و طرف وایسادن ماشینا و فلان اینا، چند نفر اومدن صورت گاوه رو یه ماچی کردن و با احترام گاوه رو چی کردن و رفتن. این رفت و دید عجب، اومدن صورت گاوه رو ماچ کردن و رفتن. این رفت عرض به خدمتتون که یه فکری کرد و رفتش یک نفر آدم خیلی جیگول مگولی رو دید و شنگول منگول رو اووردش که یه پول خیلی کلونه دیدن یه کار خیلی مشمعز کننده است انجام بدی، ولی کن پول کلونی من بهت میدم، خیلی پول کن، پول رقمش رو بهش گوین. گفت چه کاریه؟ گوه اینه که بیاید من این کاری که بدین انجام دید، بعدش هم برو همون خودتو بشون فلای. گفت چیه؟ گفت اینجا بده. اومد و گفتش که ببین در فلان ساعت مردم اینجا جمع هستن، یه کراوات میزنی، تمام صورتتو اصلاح میکنی، موهاتو یه سشوار به قول معروف میزنی، یه عطر خوب هم میزنی، کت و شلوار جیک، همه اینا رو پول شما بهت میدیم، میبوشی میری. یه گاوی که اینجا وسط خیابون داره میاد رد میشه، تو میری دم این گاوو بالا میزنی، ماتحت این حیوانو میبوسی، کارید نباشه. این گاو فکر که ما پول انقدر من میدم دیگه، حالا اگه میخوای بعد برو دست دهن تو آب بکش هرچی فلانی. این گفت چرا این کار بکنم؟ گفت حالا من بعدا بهت میگمم چرا، ولی اول این کارو بکن. این رفت گاوه اومد این کارو انجام داد. بعد اومد گفت برای چی این کارو؟ گفت من راستش نگاه کردم دیدم مردم هندوستان کم کم اومدن دارن این فرقه ای که قائل به این قضیه هست دارن صورت گاوه رو ماچ میکنن، دیدم انقریبه که از صورت دیگه بره بیرون، دیگه این گاوو بذارن کنار، خطرناک. دوباره اومدم از مقعد گاو شروع کردم، 30 سال دوباره میکشه تا به صورت گاوه برسه. این خودش این زمان خیلی برای ما مهمه که اینا تحت این استعمار باشن، اینا به چیز دیگه فکر نکنن. دوباره از الان دیدن توی آدم متشخص کرواتی خوب مدی این کارو انجام دادی، اینا میگه این وقتی که این کارو انجام داده معلومه یه چیزی هستش، یه چیزی توی این ماچ کردن این گاوه، اونم اونجای گاوه، یه چیزی توش هست حتما که ما نمیدونیم اینا همه. و بعد از اون اتفاقا همین مطرح مردم بدن صف رو میزدن این حیوان رو ماچ میکردن، از اون تای حیوان ماچ میکردن، همونجا رو چند سال تا هی بره تاره بیا دوره به سر حیوان 30-40 سال طول میکش. اینها ابزارهای تبلیغاتی است که باید انسان دقت بکنه، همش اینی که دشمن بیاد به سینما بچسبه، به ماهواره بچسبه، یا یک خوابنامه کار یک ماهواره رو انجام میده. ما باید هوشیار باشیم، ما باید حواسمون جمع باشه و نوع برخورد رو بلد باشیم. این هم بحث این جلسه، انشالله ادامه بحث ابزارهای تبلیغاتی رو برای مجلس سوم خواهیم گذاشت که انشالله یک بحث مهمی رو اونجا داریم خدمتتون عرض بکنیم. یک صلوات محمدی خدمت بفرمایید.